877 829 92 27. نوروزتان مبارک.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که به دلیل درخواست برخی از دوستان و از جانب دیگه به خاطر طرح موضوعهای مهم و اساسی که احتیاج به توجه بیشتری داره، به ویژه در حیطه و حریم نگاه علمی عقلی واقعی به موضوعها و مسائل، از این به بعد، البته از فکر میکنم هفته 16 روزهای پنجشنبه 4 تا 6 رو من تلفنی رو دریافت نخواهم کرد، با همکاری برخی از دوستان درباره موضوعهای اساسی دنیای علمی به ویژه در جهت مسائل روانی اجتماعی سخنی با عزیزانی خواهم داشت و شاید اون روز رو واقعا نامش رو فکر میکنم دانش، بینش و نگرش بگذارم، به خاطر اینکه گفتگوهای برخی از اوقات به ویژه درباره موضوعهای مهم و اساسی همکنون در وسایل ارتباط جمعی مطرحه و از اونجایی که پرسش های دوستان غالباً جنبه های فردی و شخصی داره که کاملاً هم این برنامه در اون مسیر حرکت میکنه، اون فرصت ها پیدا نمیشه. من فکر کردم اقلن هفته ای دو ساعت از این 20 ساعت رو میشه با اون اختصاص داد. حالا در این باره با دوستان مشورت دیگری و بیشتری خواهم کرد، ولی از این بعد روزهای پنجشنبه، یعنی از هفته آینده، روزهای پنجشنبه 4 تا 6 رو من به یه گفتگوی به ویژه درباره موضوع علم و نگاه علمی به پدیده‌های جهان که همکنون موجب مسائل و مشکلاتی در سطح جهانی شده و یا استدلالات عجیب و غریب از جمله همین موضوع ظاهراً قانونی ولی غیر قانونی و بی‌معنی عجیب و غریب آزادی مذهب، که ما بر اساس آزادی مذهب حق داریم که چون باور من مثلا از نظر مذهبی، که الان من نمیدونم غالب اوقات اون از کجا گرفته شده، ولی حالا فرض رو بر این بگیریم که چنین چیزی هست، مثلا من اگر فکر میکنم که دو نفر گی نمیتونن با هم باشن یا با هم زندگی کنن یا با هم ازدواج کنن، پس اگر من کالا و خدماتی رو مخصوصا میفروشم، بیام بگم به شما نمیدم برای که بر اساس باورهای من نیست، خب اگر چنین باشه، فرض کنین اون کسی هم که باور مذهبیش این هست که نباید هر کسی دیگه غیر از دین او نجسه، پس بنابراین و یا هر چیزی دست اونو نباید بگیره، من اگر رفتم توی فرودگاه اول باید بپرسم دین اون چیه، که غالب اوقات هم دینه عجیب و غریب من نیست، باید بگم پاسپورتمو به تو نمیدم، یا بعد پاسپورتمو که از تو مامور پلیس گرفتم حالا باید ببرم اون رو طاهرش کنم. یعنی واقعا عجیب و غریبه. آیا شمایی که به این موضوعی در این حد که تازه مطرح شده اهمیت میدید، آیا واقعا اگر قبول داشته باشید که بر اساس تفکر مذهبی مثلا زنا نباید کرد، پس هر کسی که با هر کسی رابطه جنسی داشته باشه رو به شما نزدیک نمیشید؟ آیا اگر یک کسی که فرض کنید به پدر و مادرش نافرمانی کرده و ای بسا حکم قتل داره، پس بنابراین شما به هر پسری و دختری هم که به مادرش جواب بده بعد از اون مثلا بهش قضا نمیدید، به مدرسه راهش نمیدید، به عنوان معلم باش حرف نمیزنید؟ مثلا جنون و بیماری این ماجرای آزادی رو که داره از این ور میره رو اصلا نمیفهمم و چقدر فریب و دروغ درشه. بیستید پاش، شمایی که اینقدر باور دارید برید همون جایی که خودتون تنهای تنها با خودتون هستید، در بهشتی که ساختید که جهنمی بیشتر نیست، زندگی کنید، تا اینکه بیاید بگید که ما بر اساس باور مذهبیمون چون یکی نجس میدونیم پس میتونیم ازش دوری کنیم، مثلا چون کافر و مشرک میتونیم سرش رو ببریم، چون این قاعده یا اون قاعده ای رو که ماها درست میدونیم رو انجام نمیده، او رو میتونیم نابودش کنیم. من نمیدونم ما چرا به جای اینکه یه مقدار درکی علمی و واقع بینانه تر از موضوع داشته باشیم، در یک کشوری مانند امریکا که من دیروز در CNN هم میدیدم یه آدمی اونجا نشسته و این رو به عنوان آزادی میبینه. آزادی یعنی بیشتر از این زندان و نادانی و نفهمی و ظلم و زور و تجاوز و اینها رو شما چجوری میتونید سرهم کنید و اسمش رو بذارید من آزادی دارم؟ واقعا باعث حیرت و تعجبه. و بعدم چگونه سیستم‌های سیاسی میخوان ازش استفاده و سوء استفاده کنن؟ به هر حال موضوعها و مطالبی هست که به نظر من مطرح میشه و لازم هست یک کمی شناخته بشه، شکافته بشه، و بنابراین من ظرفی که دو روز گذشته به این نتیجه رسیدم که نمیشه در این گونه موارد ساکت ماند. و همطور که عرض کردم، چون هدف این رادیو و یا یکی از آرمانهاش همون گونه که آمده برای ما اصل و اصالت با انسانه، نه هیچ چیز دیگه، اخلاق، نه هیچ قاعده دیگه، و بعد علم و عقل و واقعیت در اون چارچوب حرکت میکنیم و حداقل میخواییم به اون وفادار و پایدار بمونیم. به هر حال امیدوارم این توضیحات کلی که واقعا نشانه احساس بد من از استدلالایی است که کسی هم در مقابل این دوستان واقعا با خدای بی خدا که با این همه نادانی و بیماری و خودخواهی به یک باره یه چیزی رو بر میگذینن و اون رو علم میکنن، آدم مثلا مات و مبهوت میمونه. نگاهی که به زن و مرد دارن، نگاهی که به سیاه و سفید دارن، نگاهی به کسی که گرایش های جنسیش به دلیل طبیعی، اگر حرفتون این است که اینا انتخابیست، بیایید و بحث کنید کدام مطالعه علمی رو نشون میده به دلایل طبیعی یک گرایش های جنسی متفاوت و ظاهر و بدنشون دارن، شما این رو علم کنید و اسمش رو آزادی مذهبی بگذارید و اون فرماندار بیمار گرفتار و ابله و نادان برن. همینجا این نکته رو عرض کنم، استناد نکنید به اینکه چون یک کسی دکترای نمیدونم جامعه شناسی داره یا فیزیک داره یا شیمی داره یا بیولوژی داره، حالا اگر حرفی زد علمیه. نه، علم با عالم متفاوت. شما هر باور و اعتقاد ابلهانه انسانی رو ببینید که ازن شما قبول دارید، یا هر دینی رو که شما دروغ و فریب و حق بازی و هر چیزی میبینید، هر چیزی، یعنی که بدتر از اونیست، هنوز توش فیزیکدان هست، جامعه شناس هست، اقتصاددان هست، استاد دانشگاه هست، به اون استناد نکنید که چون این آدم یه علمی داره حرفش علمیه، و علم رو با عالم اشتباه نکنید، پزشک رو با پزشکی اشتباه نکنید، مهندس رو با مهندسی اشتباه نکنید، فیزیک رو با فیزیکدان اشتباه نکنید، مهندس و دکتر برق رو به عنوان برق تلقی نکنید. امیدوارم این تفکیک‌های دیگه عادی رو بکنیم و استناد نکنیم که این نمیدونم ساینتیست این حرف رو زده. نه، ساینتیست در چارچوب علمش اون حرف رو نمیتونه بزنه، برای هیچ ساینتیست دیگه نمیزنه، هیچ نتیجه گیری هم بقیه نمیکنه، ولی بر اساس باور و اعتقادش که حق انسانی اوست، هر عقیده و نظری میتونه داشته باشه. باز جمله رو تکرار میکنم، شما من بگید کدام دین رو، کدام اعتقاد رو، کدام باور رو غلط و بد میدونید یا دروغ میدونید. تو اونام هنوز استاد هست، تو اونام کسانی که همون اصولی رو که شما بد و غلط میدونید رو تایید و تصویب میکنن. بنابراین استناد نکنید مگر اینکه حرف علمی باشه. حالا سخن علمی است و الا اینکه یک کسی عالم است در یه رشته یا حتی همون رشته‌ای که حرف میزنه معناش این نیست که عالم و علم یکی است. اگر چنین بود ما همچین تفکیک و تفاوتی رو نداشتیم. به هر حال به خاطر همه این موضوع و به ویژه اهمیتی که مسئله علم پیدا کرده و اینکه ما بخوایم باز جهان طبیعت رو وارد حریم مسائل اعتقادی کنیم یا اصلا متوجه نباشیم که با شعر نمیشه موضوعی علمی رو مطرح کرد، برای که جوهر شعر، جوهر هنری هیچ ارتباطی با گفتگوی علمی نداره، نه اینکه کمتره. ای بسا شعر و ادب و هنر برتر از علمه، ولی دوتا زبان متفاوتن. مثل چشمیست که میبینه و گوشیست که میشنوه، بنابراین با گوش نمیشه دید، با چشمم نمیشه شنید، مگر اینکه باز بخواید تفسیرهای عجیب و غریب بکنید برای سفسط و مغلط. عرض من این است که شما وقتی یه چیزی پاسخی شعر به صورت شعر و یا هنر این چنین منظوم رو ارائه میدید، فکر نکنید چیزی رو اثبات کردید یا استدلال کردید. شما یه عقیده ای رو به گونه بسیار زیبا و هنرمندانه ابراز کردید، ولی اون عقیده و نظر مثل هر جمله ای میتونه درست یا غلط، خوب یا بد باشه. همینجاست که چنین تفکیک و تفاوتی رو امیدوارم بتونیم رعایت کنیم و به همینجاست که به این فکر افتادم تو این زمینه شاید مقدار گفتگوی اساسی برای دوستانی که علاقه‌مند هستن به این موضوعها رو در حداقل هفته یک بار در روزهای پنجشنبه ساعت 4 تا 6 داشته باشیم. چون صحبت من که فکر کردم 2-3 دقیقه بیشتر نیست متاسفانه به درازا کشید، اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم با خاطر آسوده با اولین شنونده عزیز و گرامی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تضمین کنید. 818-999-99-99.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
مطب‌های جدید دکتر رامتین مسعودی جهت درمان رگ‌های واریسی در مناطق مختلف سندیگو، لاهویا، لمیسا، نشنال سیتی و امپریال بیچ افتتاح شد. 310-855-7171.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. ماما فلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
قنادی بهار ارائه کننده انواع شیرینی های خوشمزه و خانگی، شیرینی های فرانسوی، ایرانی، کاپکیک، کیک عروسی و تولد. با قنادی بهار مهمانی های خود را شیرین تر و دلپذیرتر کنید. قنادی بهار واقع در کرن ولی مارکت در شهر میشن ویه هو. 949-340-10-10 949-340-10-10.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدن توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی یا اول باید گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آی دکتر، من میخواستم در رابطه با رابطم با دوست پسرم صحبت کنم.
بفرمایید. شما چند سالتونه؟
من 29 سال.
این آقا پسر چند سالشونه؟
37 سال.
چه مدتی است که با هم آشنایی؟
3 ماه.
شما از کجا تلفن میکنی؟
از امریکا.
چه مدتی است شما امریکایی؟
2 ساله.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من توی ایران معماری خونده بودم و بعد اینجا که اومدم کالج شروع کردم و قرار سونوگرافی بخونم.
از چه طریق آمدید به امریکا؟
لاتاری بنده شدم.
تنها اومدید یا با اعضای خانواده آمدید؟
من ازدواج کرده بودم، یعنی بعد از که لاتاری بنده شدم ازدواج کردم و وقتی اومدم اینجا جدا شدم. ازدواج قبلی من شاید یک سال و نیم بیشتر طول نکشید و اصلا هم رابطه دوستی و اینا قبلش هم یه رابطه خواستگاری اینجوری بود و اصلا هیچ چیزی نبود که مثلا قوی باشه و خب وقتی هم اومدم اینجا چیز شدم، جدا شدم.
این آقایی که 37 سال هستن شغل و کارشون چیه؟
ایشون هم مدرکشون ایران گرفتن ولی خب توی کار مدیریت مثلا برنامه ریزی رشته صنایع هستن توی یک دونه از کمپانی های کارتون سازی کار میکنن.
چه مدل از امریکا هستن؟
9 ساله.
قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه، ولی خب دوست دختری که باش زندگی کرده باشن بوده.
به من بفرمایید که از چه طریق و کجا با هم آشنا شدی؟
توی با یکی از دوستام بیرون رفته بودم و اوشون هم دوست شوهر دوستم بودن.
پس یه دیدار بود. خب تو این سه ماه چه خبر بوده بینتون؟
تو این سه ماه خیلی خوب بود، یعنی با قصد این که برنامه جدی دارن چیز شدن، اومدن سمت من و خب با هم بودیم حدود یک ماه و نیمی که با هم بودیم. بعد ایشون منو معرفی کردن خانواده‌شون و رابطه ما خیلی به هم نزدیک بودیم. حالا بعد از تقریبا مثلا یک ماه خیلی به هم نزدیک شدیم و من خیلی از اوقات پیش ایشون بودم، اکثر اوقات مثلا پیش خودشون زندگی میکردم و هنوز خونه خودم رو داشتم، ولی خب بیشتر پیش خودشون بودم.
به من بگید که از خانواده ایشون کیا اینجا هستن؟
پدر و مادر و برادر، کلن یه برادر دارن که 6 سال از خودشون بزرگتره.
به همه اینجا هستن؟
بله اینجا.
و ایشون با خانواده زندگی نمی کنن؟
نه، ایشون از 20 سالگی پدر و مادرشون اومده بودن امریکا و خودشون 7-8 سال ایران تنها زندگی میکنن از 20 سالگی و بعد 28 سالگی میان اینجا و اینجا هم خب مثل این که یه مدت بودن و بعد بر اساس کار و اینا جدا میشن و خب این یک سال اخیر رو به دلیل اینکه باز از دوباره از یه شهر دیگه موف کرده بودن توش اینجا یه مدت با پدر مادرشون بودن و بعد از دوباره خونه جدای خودشون رو گرفتن.
اوکی. خب حالا چه خبر از موضوع، مسئله یا مشکل یا سوال چی عزیز؟
من تو این مدت خب ما با هم بودیم، خوب بود، همه چیز با هم پیش میره، ولی ایشون همیشه به من میگفتن خب من الان به صورت کار پارت تایم دارم، همزمان درس میخونم، به عنوان ولنتیر دارم همون مثلا سونوگرافی که قراره بخونم و دارم میرم کار میکنم مال به صورت ولنتیر. بعد ولی خب ایشون وقتی اومدن گفتن خب من همیشه دنبال کسی بودم که کار پروفشنال داشته باشه از همون اولش، ولی خب وقتی تو رو دیدم خب قصدت، هدفت اینجوری هست که نمیخوای تو این کار مثلا حالا ریتیل باشی یا پارت تایمی که داری باشی، خب دیگه برام این موضوع مهم نشد، مهم نیست که حالا اینجوری هست. دیگه گذشت، ما با هم بودیم، یعنی هیچ مشکلی، هیچ بحثی، هر وقت هم بوده همیشه صحبت کردن ما رفت کرد. ولی بعد از یه مدتی شبه همین اواخر یه دو هفته پیش به من گفتن که شما نمیدونم چرا تو سوشالایز نیستی، چرا اجتماعی نیستی. گفتم یعنی چی اجتماعی نیستی؟ خب من شخصیتم اینجوری نیست، تا همون اول که میرم سلام کردن و احوال پرسی کردن با آدم ها رو انجام میدم همیشه هم دارم لبخند میزنم، یعنی هیچ وقت موقع ناراحتی هم همین زمین لبخند از صورتم نمیره، ولی خب نمیتونم همون آن خیلی کامل اطمینان کنم به آدم ها که بخوام هم شروع کنم که همه چیز حرفی رو بزنم در سطح مختصر اینجوری جز میگم اوشان بسیار یکم خیلی شلوغ‌تر و اینجوری تر باشم، ولی خب من دوست دارم، من خیلی اینجا مثلا دوست پیدا کردم. اینا گفتن که این باعث شده که من شک کنم نسبت به این رابطه که آیا مثلا تو میتونی مادر مثلا بچه ما تو رو نگاه میکنه. گفتم خب
گفتگوها اینجوری رو نکن. آخه چرا شما، یه کسی داره به شما میگه یه عیب و ایرادی در توه، شما چرا میکنید قانعش کنید که در من نیست و بعدم شما من خودتون دارید یه استدلالی میکنید که من لبخند میزنم هیچ معنایی نداره، تو هم بیشتر میتونه نشانه احساس بد و وحشتتون باشه و بعدم میگید با آدم ها نمیتونم اطمینان کنم، گویی این رو هم میخوان درباره موضوعی زندگی شما که مسئله جدی است. به چی اطمینان؟ شما رفتی توی مهمونی، میخوای به چی اطمینان کنید؟ یعنی چرا با آدم ها نمیگم، یعنی این چه استدلالی شما میکنید؟ به علاوه ایشون داره به شما میگه شما آدم اجتماعی نیست، ولی بعدم تازه از اون نتیجه میگیره که بعدن ما اگر بچه دار شدیم شما تأثیر بد و منفی میگذارید روی فرزند. خب داره به شما میگه من نمیخوام با تو ازدواج کنم.
آخه مثلا بهم میگه من نمیخوام تو رو از دست بدم،
معلومه نمیخواد از دست
بدم تو این رابطه.
بنابراین شما بذارید فکر کن، شما میخواید ظرف شما که دست گلی رو قبلا با خواستگاری انجام دادید، حالا دارید چرا یه جور دیگه خواستگاری میکنی؟ شما با توجه به یک اینکه دو سال آمدی، دو یه ازدواج قبلی اشتباه داشتی، سه با یه آدمی که از خودتون 7-8 سال بزرگتره اینجا در ارتباط، چهار ایشون اون رضایت و راحتی رو کامل از شما نداره و بالاخره در یه شرایطی مانند شما حداقل 9 ماه 1 سال وقت احتیاجه که آدم ببینه به هم میخوره، به درد هم میخوره یا نه. علاوه شما هنوز نیومده، ظرف یک ماه اول یه جوری عمل کردید که گویی با ایشون داری زندگی میکنید، یعنی اصلا با شناخت اتفاق نیفتاده، معلومه که در یه همچین چارچوبی رابطه جنسی هم وجود داره. بنابراین شما با سرعت یه رابطه ای رو به نهایتش رسوندید. خیلی خب، حالا معمولا خطر این هست که به هر حال یه چیزی که باید به درستی ساخته می شد به دلیل سرعت ساخته نشد یا خیلی خالی. علاوه شما هم وقتی کسی همچین دو دلیای داره با استدلال که نمیتونید رازش کنید. ببین عزیز، ماجرای ازدواج ماجرای درست و غلط و خوب و بد نیست. ماجرای ازدواج ماجرای به هم خوردن و یک شبیه و مانند هم بودنه. ای بس هر دوتا میخوان کار بد بکن، هر دوتا فرض کنید میخوان برن قمار بازی کنن، از این بابته که هم علاقه من میشه، هر دوتا معتاده. بنابراین ما در ازدواج نباید فکر بکنیم که وقتی که یه چیزی خوبه و یا نظر دیگری غلطه و بده، وقتی نظرش رو عوض کنیم پس یا او رو قانعش بکنیم موضوع حل میشه. بنابراین شما دارید یه نگاهی به این موضوع میکنید که به نظر من صلاحتون نیست. شما خودتون باید مطمئن بشید و بعد حرف ایشون که من نمیخوام تو رو از دست بدم. من فکر کنم بسیاری از مرد همیشه دنبال این هستن که زنایی رو به دست بیارن. چرا از دست بدیم؟ رابرمون تعجب آور نیست و شما ازش نمیتونید نتیجه بگیرید که چون تو نمیخوای من رو از دست بدی پس من رو برای همیشه به عنوان همسر بپذیر. این از کجا اومد؟ آدم ها خیلی از اوقات آدم ها رو نمیخوان از دست بدن، نه یه ماه، نه یه سال، نه ده سال، نه 20 سال. من نمیخوام باشون ازدواج کنم برای که موضوع ازدواج براشون یه معنای دیگری است. درست مثل اینکه شما به یه رستوران میرید غذا میخورید ولی نمیخواید رستوران رو بخرید عزیز. چرا بیخودی مسئله با هم مخلوط میکنید؟
آخه مثلا ایشون گفتن که مثلا من از برادرم و خانم برادرم پرسیدم که این چنین چیزی هست یا نیست، مثلا نمیدونم تاییدیه کس دیگه بوده، حرف کس دیگه بوده، چون تا قبلش یک وقت چنین چیزی رو به من نمیگفتن یا مثلا همش بودن آفرین که تو اینجوری هستی، خیلی خوبه که اینجوری هستی، ولی خب یه سری حرفایی که اینجوری شد احساس کنم شاید از طرف یکی دیگه این الهام اومده.
ببینید عزیز، ببینید این برمیگرده به اون نگاه شما. البته حرفی که شما میزنید این که آدم ها خودشون خیلی عقیده و نظری ندارن، تحت تأثیر دیگران قرار میگیرن و بنابراین یه چیزی رو که خوب میدونستن به خاطر دیگران بد یا بد رو خوب میدن هست. ولی مهمه که این آدم اینه، یعنی الان نظرش این چه فرقی میکنه که من انگلیسی که یاد گرفتم در ایران یاد گرفتم یا تو امریکا. شما به انگلیسی که من بلدم باید کار داشته باشید. شما استدلالاتون اینه که حرفتون این است که این خودش نمیگه، اولا تو رابطه خیلی چیزا بعدن پیدا میشه. آدما تو رابطه به تدریج مثل یه بچه چیزای تازه‌ای پیدا میشه که قبلا نبوده، چون از قبل نبوده پس حالا چرا اومده. دو، چون نیامده دیگری بهش گفته، خب برای دیگری توجهش جلب میکنه. آدمایی هستن که کسی رو میبینن متوجه نمیشن که مثلا دستش کجه، دوستش رو میبینه میگه این که دستش کجه، نگاه میکنه راست میگه ندیده بود، معناش این نیست که تحت تاثیر دیگرانه. و یا حرف شما این است که ایشون من رو اجتماعی میدونست، بعد در اثر گفتگوی با اونا بینست من اجتماعی نیستم. چه معنی داری این حرف؟ ایشون این سوال اصلا براش مطرح نبود اول، و دوم وقتی بهش گفتن توجه کرده، بعد از اون دیده دیگرانی همچین نظری راجع به شما دارن. همونطور که شما درباره این که این غذا خوشمزه است یا بدمزه است، این که این رنگ مو به تو میاد یا نمیاد، این لباس زیباست یا نیست، از بقیه میپرسی. علتش هست که این موضوعی که موضوعی جمع نیست که بگیم 3 به اضافه 7 10، همه میگن 10. نه ببینید، شما بی خودی کوشش نکنید عزیز. یعنی شما یه چیز رو دوست دارید و میخواید، من میتونم بفهمم، ولی اینجا خطر شماست که شما قبل از این که یه چیزی رو با آگاهی و با شناخت کامل که به تدریج احساسی رو در شما رشد بده میخواید، همیشه خطرناک. یعنی احتمال این که نظرتون درست باشه به دو دلیل غلطه یا بده. یکی این که بی خودی زود تصمیم گرفتنشون دهنده ویژگی روانی خاصه، و دوم یه مسئله دیگری که اینجا وجود داره این است که شما تصمیمتون گرفتید حالا دنبال دلیل میگردید و اینجا مسئله مشکل. بنابراین شما اصلا قرار نیست قبل از 6 ماه یا با توجه به تازه آمدنتون، به خاطر ازدواجتون، به خاطر جدا شدنتون، به خاطر به هر حال یه کمی تفاوت سنی که البته اونقدر مهم نیست و مسئله نیست، شما قرار اصلا شما بگید صبر کن تا اینکه شما رو بخواید رو زیر فشار بگذارید که اشکال رابطه ما چیه یا بخواید اون رو براش توضیح بدید یا توجیه کنید. به همین جاست که عزیز آهسته آهسته بدید و بی خودی هم دل نبندید، چون شما اولا اینجا تازه آمدید، تنهایید، غریبید، من اونقدر که بتونید با یه ایرانی پناه و پناهگاهی پیدا کنید به خاطر اون میرید، نه به خاطر اینکه ایشون برای شما بهترینه. مثل اینمونه که من شما توی بیابون گم شدیم، حالا هر کی به ما برسه برای ما مهمه، مخصوصا اگر خطری ما رو تهدید میکنه و یا وحشتی پیدا کردیم، مثلا نمیخوایم از اون آدم جدا بشیم، یه بچه باشه، یه آدم بزرگسال باشه، هر چی باشه. بنابراین ماجرای شما ماجرای انتخاب از سر آگاهی و توانایی و آزادی نیست. انتخاب شما الان در چارچوب یه دختری است که ازدواج کرده، جدا شده، یه بار بد و منفی رو خودش نمیگم به هر حال میکشه، دو سال اومده امریکا و با مسائل و مشکلات متفاوتی دست و پنجه نرم میکنه. سه ماه قبل در یه رابطه، در یه به هر حال ملاقاتی یه کسی رو میبینه، از هم خوششون میاد، با هم بودن، ولی بیشتر رابطه شما رابطه پسری دختریه، مگر اینکه باز شما همون نیت قبلی رو که یه آدمی از یه کسی خوشش میاد مادرش میفته خواستگاری، یعنی ماجرای گرفتن زن رو باز هنوز شما تو ذهنتون اونگونه میبینید، در حالی که شما باید یه شناختی از این آدم داشته باشید، به یه بار زیر و روی این آدم رو بدونید، ببینید با بیکاری چه میکنه، وقتی مریض میشه چی میکنه، وقتی به خانوادهش میرسه کجا در میاد، صحبت چه حالی داره، وقتی که فرض کنید از کار بیکار میشه چه مشکلی پیدا میکنه، وقتی که من بهش محل نمیذارم چه واکنشی نشون میده. یعنی اینا چیزاییست که احتیاج به زمان داره عزیز، اینا با این راحتی ها به دست میاد. بله، وقتی یه پسر و دختری به هم میرسن که درگیر تفاوتهایی میشن که به صورت متمم و مکمل طبیعت راه انداخته که فرض کنید رابطه احساسی عاطفی و جنسیه، اینا که نشون دهنده رابطه خوب نیست. با هزاران مرد با هزاران زن مشهور در این که دلیل خاصی نداشته باشن میتونن ایام خوب و خوشی رو با هم داشته باشن، ولی از اینا یه بسا فقط 10 تاشون از اون 1000 تا، یعنی یه صدمشون این گونه که من و شما انتخابشون کردیم میتونن با هم زندگی کنن، 990 تاشون حتما اشتباه اگر بخوان با هم زندگی کنن یا ازدواج کنن، ولی همین الان ایام بسیار خوب و خوشی دارن. این همون چیزیه که شما تو پارتی ها میبینید، تو سفرها میبینید، تو جاهایی که مرکز تفریح میبینید. به همینجاست که وقتی فرض کنین یه ضرب المثلی هست که اون چیزی که در لاس وگاس اتفاق میفته میمونه در لاس وگاس، یعنی چه، این آدم ها میرن سه روز اونجا یه غلطی میکنن، بعدم پرونده رو میبندن میان میرن دنبال زندگیشون، گویی اتفاقی نیفتاده. بنابراین اینا مبنای این نیست که چون ما اون سه روز و اون خیلی خوش گذشت از همه اون ما به ما خوش میگذره، نه اتفاقا. به همینجاست که هر کی میره دنبال کارش، برای اینکه وارد مرحله تفاوت ها نشدن، وارد مرحله شباهت ها شدن، خب هر دو تا تو این مسیره. اینه که اینا رو با هم مخلوط نکنید عزیز، حتما نه، حتما مثلا شما بسیار میتونید شکننده و آسیب پذیر باشید. آهسته برید، یعنی اگر دیدید به این کسی قبل از 6 ماه و 9 ماه آنچنان علاقه پیدا کردید که میخواید ازدواج کنید، بدونید برای خودتون دارید خطر میخرید. بنابراین ذره صبر کنید ببینید چی میشه عزیز.
بله،
در حال خوشحالم با صحبت. مرسی
عزیز، ممنونم،
همینطور، مرسی، روز خوبی داشته باشید. شما همینطور. شنگ و بعد از چند پیام با ما.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندگان تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبی سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وست‌وود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من برای این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از این که نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010 srudivision.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که احتمالاً طی این هفته قیمت‌ها رو افزایش خواهند داد، بنابراین اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. همچنین با آگاهی دوستان در شرق امریکا و کانادا میرسونم که در روزهای شنبه و یکشنبه 16 و 17 ماه می در ورجینیا خواهم بود، دوشنبه و سه‌شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی خواهم بود، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 می در مونترال و 24 در تورنتو. در این 8 روز 16 کنفرانس، هر روز 2 کنفرانس 3 ساعته یا 6 ساعت خواهم داشت و آگاهی های بیشتر رو هم به اطلاعتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوب هستی؟
متشکرم، بفرمایید.
ممنون از برنامه خیلی خوبتون. من 28 سالمه. تقریبا 3 سال که ازدواج کردم، 2 سالی که اومدیم آمریکا با همسرم. همسرم بورسیه تحصیلی گرفتن از اینجا و از اونجایی که خیلی خانم خوش‌شانسی گیرشون اومده، اسمش ما تو لاتاری همزمان در اومد.
یعنی معمولا خب آخه خدا گرز رحمت ببندد دری به حکمت گشاید در دیگری، بنابراین شاید یه بلای اونجا سرش آمده، بعدا اینجا خدا دیگه رحم کرده و بهش لاتاری رو داده. خیلی خوب، ایشون چند سالشونه؟
ما همسن هستیم، هر دومون 28 سالمونه، دختر خاله پسر خاله هستیم. و
هر دو چی خوندید عزیز؟
من شوهرم داره اینجا پی اچ دی میخونه شیمی و من لیسانس روانشناسی دارم و از وقت اومدم اینجا مشغول زبان هستم. البته خب خیلی هم تنبل هستم، خودم اینو میدونم، خیلی کم کاری کردم توی خوندن زبان.
به من بفرمایید چه مدتی به عنوان پسر و دختر هم دیگر میشناختید تصمیم به ازدواج گرفتی؟
والا ما خیلی زود ازدواجمون شد، چون که کارشون میخواستن بیان آمریکا، ما حدود 2 ماه نامزد بودیم، 3 ماه هم عقد بودیم، یعنی در کل 5 ماه به عنوان به قول معروف دختر و پسر یا همسر آینده هم رو هم شناخت پیدا کردیم.
آخه عزیز نه، ببینید نامزدی و عقد در جامعه ایران یعنی پایا فقط خریدن وقت برای در حقیقت تهیه یا فراهم آوردن مراسم عروسی. آدم ها تو نامزدی عقد که نمیرم یه رو بشنسته
توی منظرم از نامزدی، یعنی ما جشنسی هیچ کس هم خبر نداشت. 2 ماه برای اینکه با هم به یه تفاهم خاصی برسیم.
چقدر قبلا با هم ارتباط نزدیک میدونم خانواده بوده و فامیل؟
خیلی زیاد، یعنی من هر روز خونه اونا بودم. البته اوشون 3 سال تهران بودن، دانشجو تهران بودن، ولی خب ما خیلی رابطه نزدیک، یعنی هر زمانی اومدن شیراز ما مرتب ما همیشه کنار هم بودیم، هر روز هم دیگر رو میدیدیم. ولی ایشون فوق العاده پسر آروم، سربزی، کم حرف، یعنی من بیشتر حرف میزدم با هم.
شما چند تا خواهر برادر خودتون داری؟
ما 4 تا بچه هستیم. من یه خواهر 5 سال بزرگتر از خودم، یه خواهر 3 سال بزرگتر از خودم و یه برادر 12 سال کوچکتر از خودم دارم. و ایشون هم یه برادر فقط دارن که 5 سال از خودشون کوچکتره.
بله. تو خانواده همه موافق بودن با این ازدواج؟
بله، فقط حالا بعضی هم مخالف بودن، مثلا حالا دایی من که خودشون خواستگار شوهر من بودن، برای دخترشون دوست داشتن مثلا شوهر من به دختر ایشونو بگیره، یعنی همه خیلی موافق.
شما یعنی هیچ کسی رو غیر از فامیل محترم خودتون قبول ندارید همتون؟ ایشون هم دنبال این بودن که برن دختر خواهرشون رو برای پسرشون بگیرن؟
نه اصلا مادر پدرشون در جریان نبودن. ما یه روز با هم رفته بودیم کوه، ایشون اومدن از من خواستگاری کردن. یعنی من خودم همجور شوک شده بودم، خیلی زیاد، یعنی مثلا باورم نمیشد که مثلا بیان از من خواستگاری کنن، چون ما میگم که خیلی با هم صمیمی بودیم. بعد اولا من بهشون گفتم نه، شما مثل برادر من هستی، نمیتونم. ولی گفتن که خب نه، همچین چیز وجود نداره، ما این مقدار با یه زمان بانگه هستیم، اگر شما دیدی نمیتونی من دیگه میرم کنار. که ما با هم بودیم یه 2 ماهی و دیدم که خب میتونم به عنوان همسر بپذیرمشون ایشونو.
اوکی. البته خیلی کارا رو درست نکردی، یه ذره خوب گرفت. خب چه خبر است الان بینتون؟
ولی آقای دکتر ما نامزدیمون که 2 ماه بود آروم و خوب بود، بعد ولی عقد نارومی داشتیم. مثلا یه سفر رفتیم برای ویزا دبی، یه سری مشکلات با هم به هم، مثلا توی دبی اولین سفر که ما با هم دیگه داشتیم به من میگفت که تو اگر کس دیگر رو دوست داری، کس دیگر میخوای، اشکال نداره، من اینقدر تو رو دوست دارم که حاضرم تو طلاق بدم تو بری مثلا با یه نفر دیگه. که مثلا کل گریه کنم چرا همچین حرفی به من میزنی؟ ما ما الان زن و شوهر هستیم مثلا 7 روز نیست. من اینو میذارم پای این که توی حالا این چندین سال ایشون هیچ رابطه با هیچ دختری نداشتن، یعنی هیچ دوست دختری نداشتن.
خب
گذاشتم پای این موضوع.
خب بعدش چه خبر است الان؟
بعد الان آقای دکتر یه مدت ایشون به من میگفتن که من میذاشتم پای بدبینیشون، مثلا میگفتن که آره بچه های دانشگاه اینجوری در مورد من میگن، یعنی که من تحت نظر هستم. مثلا یه سازمان، گفت خودش هم نمیدونه دقیقا چجوری، یه سازمانی یه جایی یه چیزی ایشون تحت کنترل دارن و دارن روشون یه آزمایشای انجام میدن، یعنی که یه اشعاعی به طرف ایشون میفرستن که مثلا ایشون تحت شعای یه رفتار خاص قرار میدن که حالا میخوان یا یه آزمایشی رو ایشون انجام بدن یا اینکه یه رفتارایی تو ایشون اصلاح کنن.
ایشون دکتراشون تو چه زمینه ای هست؟
شیمی، دارم روی سلوله سرطانی کار میکنم. بعد من رفتم پیش دکتر و با دکتر در میان گذاشتم، به من گفتن که ایشون حالت پارانویا دارن و رفتم پیش روانپزشک و بهشون قرص دادم، قرص اگر اشتباه نکنم آبیلیفی، اول نصفش رو مصرف کردم و بعد از کردنش یه دونه کامل. ایشون خیلی استرس هم دارن.
آیا ایشون قبول داشتن که اینا توهماتشونه؟
نه الان هم قبول ندارن آقای دکتر، الان هم قبول ندارن. الان میتونم دیگه قرصاشون نمیخوره، میگه من دیگه استرس ندارم. میگم بابا ایمان استرس به خاطر چیز دیگه؟ میگه نه من مطمئنم همچین چیزی وجود داره ولی من نمیتونم اینو ثابت کنم.
خب وقت به من بفرمایید که چه جای دیگری حال یا رفتار غیر عادی دارن؟
مثلا نظر حدود چند ماه پیش به من میگفتن تو اومدی با استاد من حرف زدی، گفتی که هوای شوهر من داشته باش. من گفتم بابا من حرف رو نیومدم بزنم، من که زبانم خوب نیست، من چجوری بیام با استاد تو صحبت کنم؟ اصلا حرف بدی هم نیست که اگر من کرده باشم میخوام تکذیبش کنم. 3-4 شب من توی نصف شب تو خواب بیدار که این سوال از من پرسید. بعد اینکه مثلا قضا برش درست کرده بودم، بعد شب برگشت خونه با ناراحتی، آره من این قضا رو میدم آزمایش، تو توی قضای من یه چیزی ریختی. مثلا من هم موقع ناراحت بلند شدم قضاشو تو خودم چند تا قاشق خوردم، مثلا ببین اگر چیزی من ریخته بودم من اینو میخوردم. بعد فکرم دیگه دیخواست من دود و بیدود و فریاد و این چیزا رو انداختم، یکی پس کردم. بعد اعتقاد است که بدونم ایشون همچه مشکلی دارن. بعد دیدم قضا رو قایم کردم داخل یه گوشه یخچال که مثلا حال نمیدون بعد بده آزمایش نده. هر جمعه میریم مهمونی از ما که با کسی که رابطه زیاده نداریم، چون من حقیقتش میترسم، میترسم برم مثلا حالا نمیدونم هزار تا ایراد بگیره از حال کسایی که تو مهمونه بودن یا از من ایراد بگیره. ما دوستای آنچنانی هم نداریم.
به من بگید عزیز از نظر رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
بعد نیستن اوشون بیشتر تمایل دارم، من حال بعض موقعاتون از دستشون ناراحت هستم. خب
آیا با سرعت ارضا میشن؟
بعد از اوقات حاله بعد از اوقات من، ولی اوایل که این قرص رو مصرف میکردم آقای دکتر حالشون خیلی بد شده بود، همش یعنی میگفت شب کف دستشوی بیهوش شده افتاده و بیحال، حتی 3 روز دانشگاه نرفتن که دکتر قرصشون نصف کرد و بعد از که 1 ماه مصرف که مصرف کردم قرصشون رو دوباره یه دونه کامل کردم، ولی الان که قرصشون رو نمیخورن حدود 1 هفته است.
خب شما میدونید
بعد قرصه میدونید چی میگفت؟ میگفت که اینا تلقیمی قرصه رو مکیده بود، دیده بود شیرین، گفت میگه این شکر قرص نیست.
ایشون از نظر رفتن حمام و اینا چطورن؟
هر روز مرتب دوش میگیرن، به سر خیلی تمیزی هستن، بسپاس ندارن ولی تمیز هستن.
چه باورها و اعتقاداتی از نظر سیاسی و مذهبی دارن؟
یکی از دلیلی که ما با هم ازدواج کردیم همین دلیلای دوباره مذهبی و سیاسیمون بود. ما حقیقتش به مذهب اعتقادی نداریم، یعنی اساس کارمون بر اساس مذهب نیست.
خب ایشون
به کارهای درست باور داره، یعنی کار اشتباه اصلا دروغ نمیگه. یعنی بعضی موقع ها مثلا من میگم اگر من نفهمیده بودم ایشون بیمار هستم میذاشم پای دروغگویشون، ولی بعضی موقع که من میخوام مثلا حالا به دوست آشنا یه دروغ بگم مثلا میگه نه چرا دروغ میگی، دروغ نباید بگی.
خب. از نظر رفتاری
بسیار
من دارم از همین نه عزیز، اون دلیلش چیز دیگه است. به دلیل اینکه معتقدن یه دروغ بزرگی و یه توطئه در کار، وحشتشون از دروغه، ولی معناشون علاقه به راستگویی نیست عزیز، برای که ایشون چیزی رو که میبینن اصلا وجود نداره. نه اینا نشون دهنده اخلاق خوبشون نیست عزیز. من روزی که فکر میکنم آدما برام پشت سر من حرف میزنن میگم غیبت نکن، غیبت خیلی کار بدی. یه جام بشنم بینم پشت سر کسی حرف میزنن من جلوش رو میگم، ولی این معناش این نیست که من غیبت کردن رو بد میدونم. من خواهم از این طریق جلوی این که پشت سر من حرف زده بشه رو بگیرم. من روزی که معتقدم یه توطئه‌ای در کاره، خطری منو تهدید میکنه، دلم میخواد همه حقیقت رو بگم، و من برام ماجرای حقیقت به اون دلیل از وحشت همه که مطرحه. خیلی تفاوت بین عشق به حقیقت داشتن و ترس از دروغ گفتن. ایشون وحشت از دروغ داره، بنابراین اینها مسائل اخلاقی ایشون نیست که پسر خوبی. ایشون بیمار عزیز، شما با یه بیمار ازدواج کرد، و حالا به من یه ذره با یه دقت جواب بده، در خانواده اونم ازدواج در اون سیستمی، به من بگید که تو خانواده شما و همسرتون چون با هم نسبت دارید، آدمی که بیمار روانی باشه چی داشتی؟ یه ذره دقت کنید تا همین جوری مثل همه ایرانی ها نگید درست بودن. نه مثلا افسردگی، استراب، وسواس، خودکشی، اعتیاد، چه خبر بوده؟
من عموم قدرتی که بهشون ندارم، اکثر معتاد هستن. بعد خانواده ایشون هم مثلا به آقا دکتر چجوری، چون میدونین این بحثا توی ایران هست، ولی خب هیچ کس برچسب بیماری روش نمیزنه. مثلا خیلی ما خانواده دلواپسی داریم. مثلا یادم یه زمان قدیم که سس درست میکره همچه مثلا مامان من نگرم بود ما نیفتیم تو دیگه سسی، یا مثلا من وقتی تماس میگم به مادر ایشون، مادر ایشون باز بیشتر از مادر من هست، مثلا میگم آره ما قراره امروز با فلانی بریم بیرون، شما تلفنشو بدین به من که اگر یه دفعه شما رو مثلا ندوزده یا مثلا بلای سرتون نیاره. یعنی خیلی نگران هستم در مورد همه چیز.
نه اینا نگرانی نیست، از اینا بیماریه.
یه
کسی تو ایران نشسته میخواد شما تلفن داشته باشه که شما رو دزدیدن. نه عزیز، شما به خیلی گرفتاری. مبادا بچه دار بشید.
نه اصلا
من نگی. یک جوره مواظبت نکنید، دوگونه باشه که خاطرتون واسطه بشه، چون تمام موارد مواظبت مراقبت یا پروتکشن یه درصدی خطا و اشتباه داره. بنابراین پک نکنید بگید من مثلا فرض کنید روی قرصم، نه اون کافی نخواهد. یعنی میخوام به شما بگم عزیز، شما با یه بیماری فامیلی روبرو هستی، فرزند شما اگر دو تا بچه بیارید یکیش حتما بیمار خواهد، تا این حد ماجرا سنگین و شدید، و بعدم این ازدواج باید کاملا ایشون ارزیابی کامل روانی بشه. کدام منطقه، کدام ایالت امریکا هستی؟
ما دوستا میکنم خدمتتون برسته، ما بستان هستیم آقای دکتر.
خوشحال میشم ببینم اتون، ولی عزیز باید دنبالشو بگیرید. ولی اشکال کار این است که فردی مانندیشون قبول نمی کنه که مشکل
همون آقای دکتر، مشکل من همینه،
یا گرفتاری همین عزیز، برای که ایشون همه چیز رو دروغ میبینه، توته میبینه. آیا به شما میگه که ممکنه منزل ما مثلا از در دوربین و نمیدونم شنود و اینا داشته باشه چیزی؟
آه بله، مثلا گفتن که حتی ممکنه در جریان سکسای ما هم باشه.
نه شما با ایشون کاملا حالتهای سایکاتیک و روان پریشی داره عزیز، بدون دارو درمانی، بدون دارو درمانی و روان درمانی، فقط با گذشت زمان بدتر میشه و میتونه دست به اقدامات یه ذره خطرناک هم بزنه. یعنی فعلا حال جان
مثلا آقای دوستی یه چیز مثلا ایشون که کوچیک بودن مثلا توی خواب راه میرفتن یا حرف میزدن و اینکه وقتی که به سن بلوغ رسیدن زود به سن بلوغ رسیدن صداشون زود خلوف شد و مثلا خب همسن و سالاش ماها باشیم مسخرهش کردیم یعنی همه به خاطر همین تا دبیره تا پیش دانشگاه ایشون صداشون نازک میکردن یه سری اصلشون بیرون نمیدادن این موردا هم داشتن.
به هر حال عزیز شما ابداً با یک کسی که اشکال روانی داشته باشه موضوع مسئله داشته باشه شما با یه بیمار روانی رو برو هست یا بیماری روانی و باید تو اون مسیر ببینید چه میکنه
و
خب ایشون اشکال کار اینه که ایشون نمیپذیره عزیز راه حل برای ایشون معالجه است ولی برای شما نمیدونم برای تنها توصیه من به دلیل آنچه که میدونم صاحب فرزندی نشید همه گونه مواظب باشید ضمناً یه مقدار اگر علائم شدید و تون شد به هر حال خودتونم کمک بگیرید یعنی الان هر جا که میرید یه روانپزشکی رو روانشناس نه یه روانپزشکی رو سایکیاتریست باید پیدا کنید خودتونم باید صحبت کنید
من همین کار رو میکنم آقای دکتر پیش یه روانشناس میرفتم ولی به قرآن اونقدر چیز قابل نبودم یعنی به همون اندازه که من میتونستم ازشون استفاده ببرم رفتم ولی بعد از اون دیگه بیشتر از اون راهنمایی به من احساسم نمیتونم بدم
من مطمئنم در بستان و شهرهای اطراف عزیز دوستان روان پزشک ایرانی هستن اونا رو پیدا کنید روان پزشک ایرانی که هم اکنون یا در مسیر کار یا در دانشگاه به هر حال آمده تازه ایرانی باشه پیدا کنید که زبون شما رو بفهمن و موضوع بسیار بسیار جدی است لطفا این کار رو بکنید به هر حال حالا امیدوارم که ایشون بپذیره چون مسئله اصلی اینه که داروها روش اثر بذاره مسائل موقتی باشه و این ایام سخت و تلخ شما بگذره ولی به هر حال مواظب ایشون و مواظب خودتون باشید هر گونه که فکر باید دنبال درست کردن چیزا و موضوعها و مسائل و آینده و نمیدونم حتی پسنداز و خرید خون و اینا نباشید مشکل شما مشکل امرجنسی اضطراری الان و امیدوارم که بتونید یه جوری حلش کنید حالا اگر یه روانپزشک خوب پیدا کنید میتونن حتما کمکتون کنن خود شما نیاز به کمک دارید و خانواده رو به نظر من باید در جریان بگذارید از اونها پنهان نکنید به هر حال امیدوارم حل بشه خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
من میتونم یه سوالی ازتون بپرسم
لطفا روی خط باشید خواهش می‌کنم شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا را بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونر ضد افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز تبخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما دو تا بسته برنج دونر سبز بخر چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواهش الله عروسی خودم وسط برنج دونر تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatewards.com/donorbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
دوست داریم عجب مهمونی جانانه ای خانم، حذف کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت چه دیدی، تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول آخر من توی
عشق من. وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم میکند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یکشنبه سوم می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فری هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباسهای ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهری اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودن هیز و فدرال بیلدینگ به وسیله وی آی پی تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، ویسکوز ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی وان، جوانان مگزین، اکتیو ورسیتایل اپیرل، باهری ان آبا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق 16661 ونچورا بولوار 818-788-2370 818-788-2370.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می دیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر، من میخواستم بگم نحوه برخورد من با ایشون باید چجوری باشه. اول آیا من میتونم این تماس صحبتم با شما برای ایشون بذارم یا نه، چون شما خیلی قبول دارم.
آخه اشکال کاری نزدم، فرقی نمی کنه، منم میرم جزو توتگران. یعنی ببینید ایشون بیش از اون گرفتاره که به خودش بیاد، نه اینکه تردیدی نداره، برخی از اوقات خودش تردید میکنه ولی بعدن تو ذهنش علل و عواملی رو میسازه. مغز اصلا یه جور دیگه کار میکنه. یعنی من همیشه مثالی که برخی از اوقات کمک میکنه رو گفتم، ظاهرش هم خیلی موجهه. یعنی هر وقت شما به ایشون جمع رو بدید ضرب میکنن، بگید 3 به اضافه 7 میگه 21، بگید 4 به اضافه 5 میگه 20، بگید 6 به اضافه 3 میگه 18، پاشم محکم میسته. برخی از اوقات ممکنه وقتی بهش فشار میاد بگه خب 6 به اضافه 3 9، ولی میگه تو گفتی زر. یعنی اشکال کار این آدم ها این است که موقتی ممکنه به واقعیت نزدیک بشن ولی دوباره بر میگردن. درست مثل آدم فرض کن که بیداره که دیر یا زود میخوابه عزیز. یعنی اینا به دلیل تغییرات بیوشیمی و چگونگی جمع شدن خبر و استدلال به یه نتیجه گیریایی میرسن. صحبت من هیچ کمکی به ایشون نمیکنه، اما در جهت اینکه شما چه کار میتونید بکنید، متاسفانه هیچی. این اشکال کاری. اشکال کار نیست که مواردی از این قبیل مادام که شما بگید بله چنین است و منم متوجه شدم و مثل که این حرفایی بزنید تو اون زمینه یا اصلا باش مخالفت نکنید با شما مسئله و مشکلی نداره، ولی به مجردی که بخواید ردش کنید، نفیش کنید یا بهش بگید تو مثلا بهتره به دکتر مراجعه کن یا قرصتو بخور یا چیزایی از این قبیل، شما هم به نوعی به جمع اون دشمنان مستقیم و غیر مستقیم اینو حتی فکر کنه گولتون زدن یا مثلا شما تحت تاثیر قرار گرفتید، ولی به تدریج شما میشید یه موردی از بقیه موارد. البته هنوز شکنندگی کامل اتفاق نیفتاده، یعنی خطری بسیار جدیه ایشون این حالت شدید برسه به نوعی از اسکیزوفرنی عزیز، یعنی پارانوید اسکیزوفرنی هست. تنها حسنش اینه که به دارو پیش از هر انواع دیگه جواب میده، ولی بله جان
میخواستم برم درمان قطعی داره مثلا حالا دارو مصرف کنن تا حل نهایی؟
ببینید عزیز، بسته به شدتش و ترکیبش داره. اگر اسکیزوفرنی بشه یا باشه، متاسفانه فقط دارو میتونه برای مدتی کنترل کنه، غالب اوقات فرد از کنترل خارج میشه به دو دلیل. یکی دواشو نمیخوره، بلکه این دواها محدود کنندن. این دواها اون آزادی ذهنی رو یا روانی رو بهش نمیده و به همین جهت است که احساس میکنه حتی این دواها مفید نیستن، مؤثر نیستن. بعد فکر میکنه ممکنه خود اینم یه بازی و توطئه باشه. بعد یا میاد استدلال شوهر شما رو میکنه که نه خوردمش این شیرین بود، این اصلا دوا نیست، این هم تاثیر یه مقدار روانی روی من بگذارن. یعنی باز میره تو حریم توطئه به گونه ای که نتیجه ای که میخواد بگیره نتیجه اینه که بهتره من این دوا رو نخورم، در حالی که اگری که بهش بگه خیلی خوب اصلا این دوا شکره و بنابراین ضرری که به تو نمیرسونه بخور، اصلا بذار با چاییت بخور و بعدم هجورم دلت میخواد بازی در بیار، این استدلال نمیپذیره، چون ته دلش میدونه داره دروغ میگه، چون متوجه فریبکاری درونی خودش هم هست. به همین جهت که برخی از اوقات ممکنه بپذیره برای یه مدتی دارو رو بخوره، ولی باز دوباره بر میگرده سر جای قبلیش. بله، نوع پارانوید مخصوصا اگر اسکیزوفرنی باشه، نوعیست که دارو بیش از همه کمک میکنه، چون شناخت بیشتری وجود داره که این سیستم چگونه کار میکنه، ولی نوع خطرناک و بدش عزیز.
یعنی روان درمانی کنار مصرف دارو کمکش میکنه که مثلا من داروش هم بخوره؟ نه، تاثیر نداره روان درمانی.
ببین عزیز، اشکال کار باز روان درمانی چند چیزه. یکی این که اگر فقط مثلا فرض کنین ایشون اختلال شخصیتی پارانوید، یعنی پارانوید پرسنالیتی دیسوردر بود، شخصیت شکاک و مزنون بود، من خیلی باش مسئله نداشتم، اونا رو میشه اداره کرد. اگر حتی فقط یه مقدار حالتهای سایکاتی که شک و سوء ظن داشته باشه، غالب اوقات داروها به مقدار زیادی کمک کنه. ولی اگر گفتم به اون دوپارگی مغز برسه که اسکیزوفرنیه، مثلا معنی اسکیزوفرنیه، نه اون معالجه ای نداره عزیز. دارو درمانی، روان درمانی کمی کمی کار میکنه، ولی وقتیست که یک شدید نیست، وقتی خیلی شدید باشه نه. درست مثل این که ما تو بیمارستان هم با یه بیماری روبرو میشیم که وجودی 10 تا پزشک هم اونجا هستن، کسی فکر نمیکنه کاری بتونه کنه، بیمار میمیره. یعنی مواردی هست که از نظر روانی کار زیادی براش نمیشه کرد. من هنوز اون رو در ایشون بر اساس حرفای شما شاید بتونم بگم نمیبینم، حدسش رو میزنم، نمیبینم که بگم اسکیزوفرنیه. بنابراین اگر فرض رو بر این بگیرم که هنوز اسکیزوفرنی نیست، موارد دیگری که باشه دارو درمانی، روان درمانی کمک کنه. اشکال کار در پایین و بالا رفتن اینه، اشکال کار در اینی که دیر یا زود گفتم به دلیل موانع و محدودیت هایی که به وجود میاره دارو رو نمیخورن، یعنی عامل همکاری توش نیست، مگر اینکه نوع بیماری اینقدر خفیف و کم باشه که دارو درمانی و روان درمانی واقعا کمک کنه. در موارد حتی متوسطش، نه حتی شدیدش، غالب اوقات اینا کوتاه مدت عزیز. و بعدم اشکال کار اینه که به تدریج سیطرش و یا هیتش وسیع‌تر میشه و عمیق‌تر و سابقه ها به جوری میشه که خب میتونه کار رو با اشکالات بیشتری، مخصوصا برای دور و بری‌ها که نمیدونن چی کار باید بکنن. یعنی شما وقتی به من میگید من چی کار باید بکنم، من پاسخم این است که واقعا شما کاری نمیتونید بکنید. شما
آقای دکتر، من توی خانواده خیلی پر از بحث و دعوا و جنگ و جدل و عصبی هستم. یعنی بیشتر موقع مثلا امروز تو با هم بحث اونجا محکم در رو روش بستم، یعنی همش با خودم خیلی عصبی باش برخورد میکنم وقتی این مسائل پیش میاد.
میتونید من بگید دقیقا مثلا چی شد امروز؟ از صبح که بیدار شدید یا او بیدار شد یک کمی جزئیات میتونم.
رفت دوش کرد، بعد من برای قهوه‌ش آماده کردم، بعد اومد بیرون، من بسیم بسیم تمام میشد. من گفتش که اگر قرار باشه کسی منو توصیف کنه یا کسی رو توصیف کنه باید قشنگ توضیح بده. گفتم اگر منظورت منه، من آدم دو پهلوی نیستم که بتونم دو پهلو بفهمم چی میگه، قشنگ مستقیم به خودم بگو. گفت من منظورم به تو خودم، اگر منظورت به من نیست چرا داری به من این حرف میزنی؟ سهم بستمون بالا گرفت و بعد دیگه من در محکم دوش بستم.
یا بعد ایشون رفت؟
آره بیرون خونه بود، داشت میرفت، من رو در محکم دوست بستم که اعتراض خودمو نشون بدم بهش.
در حدی که میدونید، الان شما گفتید دو سال اومدید امریکا، درسته؟
بله.
ایشون تو دو سال از نظر درس و اینا پیشرفتش چگونه بوده؟
خیلی کار درسیش بودن خیلی خوب بوده، یه مدتی افتاش قبل که قرصان مصرف کنه، بعد دوباره افتادش، بهش گفته بود که دوباره خیلی پرکار شدی. نه خیلی خیلی دوست داره درستش و کارش رو خیلی دوست داره، یعنی وقتی میره خودش میگه مست کارم میشم.
آره امید منم همینه که خیلی شدید و سنگین نباشه، ولی برخی از علائم خوب نیست. ماجرای از آمدنش به امریکا که مسئله نداره، یعنی خوشحاله که آمده.
آره خیلی، چون که اصلا نمیتونه توی مخصوصا از وقت اومده اینجا میبینه توی آزمایشگاه هر وسیله بخواد هر آزادی هست، اصلا من خیلی دوست داره خیلی، یعنی که من دیگه دوست ندارم برگردم به زندگی ایران.
درباره بچه با شما حرفی میزنه؟
ما از اول هم تصمیم گرفتیم که به هر حال تا زمانی که زندگیمون به یه آرامش خاصی نرسیده بچه دار نشیم. نهایت این که خیلی زیاد پول کشید بچه دار نشدیم، میتونیم بچه از پرورشگاه بیاریم، چون میگه که به هر حال خیلی بهتر از بچه دار شدنه.
حالا به هر حال شما فقط اونو مواظب باشید عزیز. من نه فکر میکنم گذاشتن این برنامه به ایشون کمک کنه، ولی این برنامه رو یه جوری داشته باشید که اگر یه موقع لازم شد مثلا پدر و مادرتون بشنون. اگر
بعد آقای دکتر من تابستون میخوام برم ایران، ایشون نیومدن چون که میترسن اجازه که ندن برگرده، حالا میگه که بخوادم ترس استرابایی بی خودی که دارد اشکار که نداره. من دوم از خودش خیلی خوشحاله، میگه اگر تو بدونی من میتونم مثلا مقاله من بنویسم.
مثلا
که من هیچ گونه مثلا ایشون اگر 8 صبح برم دوباره به شب برگردم مثلا بهشون نمیگم چرا، چون میدونم هدف اصلی ما الان درس ایشون هست با آرامش ایشون.
نه متوجهم، ببینید نه هیچ اشکاری در اون نیست، فقط امیدوارم که این مدت اتفاقی یا تغییر حالت ایشون شدید نباشه، ولی شما اطلاعاتو بگیر و یه روانپزشک رو با شما در تماس باشید که اگر اتفاقی افتاد بتونه کمکتون کنه یا به همسرتون کمک کنه، و بعدم تا از اون زمانی که برید ایران در حقیقت همه آگاهی ها رو داشته باشید بتونید به هر حال گزارش درست بدید و شاید تصمیم درست بگیرید. به هر حال امیدوارم این ایام بد رو بگذرونید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، به امید دیدار دوستام. آقای دکتر
تمنا میکنم. مرسی عزیز،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است، پیام شایانی. پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران
در وودلم هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 77 پیروز و برنده در خدمت شماست. پیام شایانی، پیام آور پیروزی در پرونده های تصادفا، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-88-44 949-340-10-10.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبطت بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم، فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
شانزدهم می، لس آنجلس، در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می، داریوش، نوکیا تئاتر. تهیه بلیط از axs.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا میرسونم که شنبه و یک شنبه 16 و 17 در مریلند، ماه می البته، دوشنبه و سه شنبه در نیویورک و نیوجرسی که میشه 18 و 19، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال و 24 در تورنتو خواهم بود و روی هم در این 8 روز 16 کنفرانس، هر روز 2 کنفرانس رو به مدت 3 ساعت خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو فکر میکنم امروز دیگه روی وبسایت من بگذارند و فیسبوک، و میتونید اگر مایلید به اونجا مراجعه کنید. ولی خوشبختانه هنوز بیش از 40 روزی به اولینش هم باقی مانده. زمنان از پنجشنبه فکر میکنم 16 هم از ساعت 4 تا 6 به جای برنامه رازها و نیازها برنامه رو خواهم داشت تحت عنوان دانش، بینش و نگرش که اطلاعات بیشتر رو بعدن به آگاهیتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام از کردم آقای دکتر، صبحتون بخیر و شادی.
مرسی، بفرمایید خانم.
میخواستم اولا ازتون تشکر کنم به خاطر همه زحمت هایی که برای ما میکشید و انرژی که برای ما میذارید.
لطف دارید، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من 33 سالم هستش و 2 سال و 8 ماهه که با گرین کارت اومدم آمریکا.
از چه طریق عزیز؟
گرین کارت.
از چه طریقی؟ برای چه جوری؟
گرین کارت. گرین کارت از طریق پدر مادرم گرفتم اومدم.
اوکی.
همه ای فامیلیم اینجا هستن و فقط من بودم که نتونسته بودم بیام و 2 سال و 7-8 ماه پیش تونستم و اومدم. قبل از اون داشتم مسترم رو میگرفتم انگلیس که تا گرین کارتم در اومد اونجا متوقف کردم و اومدم اینجا.
ببخش عزیزم، ببخش. پدر مادر شما چه مدتی قبل از شما یا چه مدتی از امریکا هستن؟
من قبلا شامل زیر 21 سال می شدم که میتونستم بگیرم، ولی با مشکلاتی که پیش اومد کیسم فرق کرد و پروسه 8 سال پیش اومد، ولی اونها لاشه 20 ساله که در رفته اومد بودن و اینجا بودن.
شما غیر از پدر مادر خواهر برادر چند تا داری؟
من 4 تا خواهر برادر هستیم که من آخری هستم. خواهر تفاوت داریم، با خواهر اولم 18 ساله، با خواهر دومم 15 ساله و با برادرم که قبل از من 12 سال.
اونا کجا هستن؟
همشون امریکا هستن.
شما یکی رو چرا از اول نخواستن همه یا پرتاب؟ حالا من بگید چه مدتی شما انگلستان بودید عزیز؟
من 6 ماهی که رفتم و شروع کرده بودم برای مسترم، گرین کارتم که در اومد بعدش اومدم اینجا.
بنابراین شما تا تقریبا 29-30 سالگی در ایران بودی؟
بله.
اونجا چه میکردی؟
اونجا همیشه به خاطر اینکه فکر میکردم دارم میام، هیچ موقع همیشه بعد از دیپلمم مشغول کار شدم. یه مدت رفتم دبی، اونجا مشغول کار شدم، عکاسی میکردم، ترجمه میکردم این چیزا. بعدش به اصرار پدرم یک لیسانس زبان گرفتم، درستم که تموم شد. بعد از اون رفتم مالزی، باز اونجا مشغول رفتم اونجا، یعنی که مستر بگیرم، که خواهرم میگفت اونجا ارزش مدرکش مثل ایران میمونه، ارزشی نداره. مشغول کار شدم، عکاسی میکردم، ترجمه میکردم این چیزا. بعد از اونجا تصمیم گرفتم که برای مستر اقدام کنم، برای انگلیس آیلتس دادم، اپلای کردم و رفتم انگلیس برای ام بی ای شروع کردم. این 6-7 ماهی بود که گرین کارتم که در اومد، اونجا همه چی رو ول کردم و اومدم آمریکا. وقتی که اومدم اینجا، بعد از تقریبا 1 ماهی که اومدم، یک از خواهرام یه ایالت دیگه هست، رفتم اونجا مشغول کار شدم. به صورت خیلی شانسی سوپروایزرش منو دید، به پیشنهاد کار کرد، اونجا موندم 8 ماهی اون ایالت مشغول کار شدم. برگشتم لس آنجلس برای وکیشن، اینجا با یه خانم برخورد کردم، خوشش اومد، به پیشنهاد دادم که میتونم بیام پیش شما کار کنم. تک هستم من، فارمسی تک. بعد قبول کرد، اونجا رفتم نوتیس دادم، اومدم اینجا و اینجا دیگه لس آنجلس موندم و مشغول کار شد.
شما در این سفری که البته به نظر من یه حقه بازی بیشتر نیست، به مریخ ثبت نام نکردید برید، چون شما به نظر میرسه یه پرنده بی آشیانی هستید که همینجوری ول برای خودتون از اینجا و اونجا میرید. اینم شد زندگی عزیز. چرا شما با این سرعت عقیده و نظرتون با هر حرفی هر احتمالی همینجوری به هم میرزه؟ شما تا کی میخواید همینجوری بچرخید و بگردید؟
خیلی دوست داشتم وقتی اومدم لس آنجلس بمونم، ولی وقتی اونجا رفتم خواهرمو دیدم، با توجه به اینکه همش شنیده بودم اینجا اصلا کار خوب نیست، اینجا نمیتونی راحت کار پیدا کنی، بر همین تا این پیشنهاد بهم شد کردم، فرصت خوبی سریم موندم. در ضمن اینکه همیشه دوست داشتم خب لس آنجلس باشم، چون که یه خواهر و برادرم و پدر مادرم اینجا هستن، فقط یه خواهرمه که یه ایالت اوهایو هستش، اونجا هست. برای همین همیشه دنبال این فرصت بودم که بیام اینجا، که وقتی اومدم اینجا و این اتفاق افتاد، خب سریع استفاده کردم و موندم همینجا دیگه.
خب پس بنابراین شما درباره از اینکه به جای دیگه برید که الان پرسش و مسئله ای ندارید، درسته؟
نه، من الان سوالم این هست که همونطور که خدمتتون عرض کردم، میگم 2 سال و 7-8 ماه شده که من اومدم و 1 سال و 4-5 ماهی که نامزد کردم و توی مدتی هم که اینجا بودم 3 بار رفتم ایران. یه بار دفعه اول که اومدم وقتی گرین کارتم رو گرفتم، یک ماه دو ماهی رفتم ایران، بعد که دیگه اومدم اینجا و شروع شد زندگیم، یه 20 روز بوده مجبوری اتفاقی پیش اومده که رفتم ایران، که تو همون سفرم بوده که نامزد کردم، و بعد 6 ماه پیش بوده که 5 روز رفتم ایران، یعنی 1 هفته رفتم ایران و اومدم. و تو کلاس خوشبختی و موفقیتی که باهاتون داشتم، یه بار اگه درست متوجه شده باشم، سر کلاس راجع به خوشبختی که صحبت بود، شما فرمودین که اکثرا صبر کردن، اینطور که من برداشت کردم البته، اکثرا صبر کردن به معنای از دست دادن فرصت هاست در بیشتر مواقع. و
اون حرف درست عزیز، یعنی یه صفتی بوده که در گذشته ها خوب و درست و مفید بوده به اسم صبر کردن، ولی امروز در بیشتر از 80-90% موارد صبر فقط یه بازی و بهانه است و برای ما خطرناکه، بنابراین ما باید از فرصت ها استفاده کنیم. حرف درسته. حالا بذار کاری به اون نداش باش، به من بگو این آقایی که در ایران باش نامزد کردی چند سالشه؟
34 سال، یک سال از من بوده.
چی خوندن چه میکنن؟
آرشیتکت هست و مشغول کار.
خب ایشون قبلا با شما آشنایی و شناختی داشتن؟
بله، ما تقریبا نزدیک 8-7 ساله که با هم در ارتباط هستیم، ولی به همین خاطر که من همیشه فکر میکردم که اگه که ازدواج کنم به خاطر گرین کارتم و مسئله اینطوری پیش میومد ممکنه بیاد، هیچ موقع این کار نکردیم و خب اتفاقاتی هم برای اون افتاده که از نظر موقعیت مالی خیلی بالا پایین شده بود و هیچ موقع این قبل از این اتفاق نیفتاده بود که تو همون سفر که رفتیم ما دیگه نامزد کردیم و به نوعی رسمیش کردیم. و سوالی که، یعنی مسئله که الان برای من پیش اومده، میگم اون صحبتی که شنیدم فکر کردم که همونطور که تو حالا این فرصت ها رو شاید به بهانه صرف کردن یا این بازی که به قول شما بوده از دست دادم، نکنه الانم دارم خب همین اشتباه هم میکنم، دنبال موقعیتی هستم که پیش بیاد یا صبر کردم که اوضاع درست بشه. و حتی شاید هیچ موقع بهش فکر نکرده بودم که برگردم ایران و ایران زندگی کنم دوباره یا هر چیزی مثل این، ولی فکر کردم شاید الان که این موقعیت نیست باید این کار رو کنم و برای همین با شما تماس گرفتم که بتونم راهنمایی بگیرم که نظر شما رو بدید.
به من بفرمایید که آیا اعضای خانواده شما با این آقا آشنا هستند و با این ازدواج موافقن؟
اوائلش نبودند. بله آشنا هستند، اوائلش نبودند، ولی بعد به خاطر اصرار خودم که یعنی دیدن بعد از اون من کسی رو قبول نکردم یا نرفتم با کسی آشنا بشم یا هر چیزی، خب قبول کردن. پدرم به این خاطر مخالف بود که یکی این که ما فامیل هستیم و اصلا هیچ وقت با همچین چیزی موافق نبوده و خوشایندش نیست و نبوده.
چه نسبتی دارید عزیز؟
کازین هستیم، پسر عموم هستش، به این صورت که پدراشون یکی بوده، از مادر متفاوت بودن.
من نمیدونم، میترسم اذیتت کنم. من به آدم گیج و گم و فراری با این شدت ندیده بودم عزیز. بعد جوری تو داری میگریزی از هر وقتی با موضوع و مسئله و مشکلی روبرو میشی. و این ازدواج بعدم ایشونم به نظر میرسه یه آدمیست مثل تو پا در هوا، یعنی حالا بذار ازت این سوال بکنم، آیا این پسرمو که الان نامزد شماست میخواد ایران زندگی کنه یا میخواد امریکا؟ نظر حتمی قطعیش کدامه؟
به خاطر که من اینجا هستم و فکر میکنه که باید بیاد اینجا، چون که من این نظر رو همیشه داشتم که اینجا زندگی کنم و اونم این نظر رو داره، در ضمن اینکه خب تفاوت خیلی زیاده، ولی فکر میکنه که باید بیاد اینجا.
خب پس چرا شما صحبت رفتن به ایران رو مطرح میکنید؟
به خاطر اینکه الان ما هنوز ازدواج رسمی نکردیم که ما فکر میکردم تا حالا که این فرصت پیش نیومده، که مادرم خیلی مریض هستش و نتونسته، فرصتی نشده یا مشکلاتی که بوده ما برگردیم و ازدواج بکنیم که بخوایم اون پروسه کاری اومدن اینجا را انجام بدیم. و فکر میکنم و 2.5 سال یا هر چقدری که ممکنه طول بکشه وقتی اقدام میکنیم که اون بیاد اینجا، من فکر میکنم اقلا این فرصت با هم بودن و شروع زندگی رو از دست ندم و این اقدام رو مثلا برم ازدواج کنم، این اقدام رو بکنم و این مدتی که میاد کار اون درست بشه خب ما زندگی بکنیم و بعد با هم بیاییم.
البته من نمیدونم قوانین و مقررات رو، ولی در حدی که میدونم، ولی احتمال اشتباه داره، ای بسا شما ایشون رو به عنوان نامزدی یا با ویزای نامزدی بهتر بتونید بیارید. شاید شما الان چند سال از گرین کارتتون گذشته؟
میگم 2.8 ماهه، ولی با گرین کارت آقای دکتر اینجوری که من سوال کردم و میدونم تقریبا 2.5 سال شاید طول بکشه. من اگر سیتیزن بودم با ویزای نامزدی میتونستم.
نه احتمالاً حرفتون درسته، ولی حالا موضوع این است که ایشون الان از نظر مالی در چه وضعیت و شرایطی است در ایران؟
راست بشه بخواین به خاطر شرایط و وضعیت اقتصادی که ایران داره، نه مثلا ما نمیتونیم خونه اجاره بکنیم شاید، ولی یا زندگی از نظر اقتصادی سختی خواهیم داشت. و همیشه مسئله ای که من اینو به اون پیشنهاد میکردم من برگردم، میگفته که من دوست دارم ولی نمیخوام که تو الان اونجا همه چی داری، کار داری، خونه داری، مستقل هستی کاملا، من نمیخوام تو بیای اینجا و ما شاید اگه با هم بخوایم اختلاف مال سر مسائل مالی پیدا کنیم و نگرانیش همیشه این چیزا بوده.
من عزیز نمیدونم، خیلی 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 کم میدونم، ولی به نظر من این ازدواج نخواهد شد. یعنی شما برید اونجا با ویژگی روانی شما و امکانات ایشون اختلاف پیدا میکنه. یعنی این نامزدی شما از سر خودتون رفتید اونجا یک کاری خواستید بکنید مثل بقیه کارهایی که نتیجه یه مقدار حالت سرگردانی شماست عزیز. به نظر من میخواید برید چون شاید پایانش این هم باشه. یعنی شما برید اونجا به نظر من بعد از 6 ماه به هم میزنید. احتمالش بسیار اینکه شما برید ایام خوب و خوشی رو در این 2 سال 2.5 سال که باید صبر کنید، بعدم شما باید بیایید تو برید که گرین کارتتون رو نگه دارید تا بعد بتونید ایشون رو بیارید.
راستش بخواییم در این مورد فکر کردم که خب پاسپورت سفید میگیرم برای این مدت و تا 2 سال میتونم خب نیام با پاسپورت سفید و تا اینکه مثلا کار اون درست بشه، ولی در این موردی که میگین که شاید پایان این خواهد بود، دوست ندارم اینجور باشه، ولی خیلی سخت برام داره میگذره، چون که همیشه همه جا من توی فریوی ساده ای که دارم رانندگی میکنم و شاید از اون منظره یا از اون امکانات از اون فریوی یا از هر ساده ترین چیزی که دارم لذت میبرم همش فکر میکنم که کاش بود، کاش کنار من بود. و برای
من آخه حرف بد بزنم میترسم اگر بود بعد میگفتی یک کاش نبود. آخه عزیز آخه نه، شما به احتیاج دارید با یکی صحبت کنی، یک کمی باید فهمید چقدر میشه روی شما حساب کرد و روی اون آقا عزیز. میترسم بری بشکنی، میترسم. اولا پیداست که دنبال بازی و بهانه‌ای میگردی که بچه دار نشی. و میفهمم
دقیقا همین حرفا خواهرم به من زد، ولی در ضمن اینکه من خیلی تمایل به بچه دار شدن دارم و فکر میکنم که یعنی اینی که میخوام هرچی زودتر برم تو شروع کنم، فکر میکنم که چون تا اقل ما دو سال با همین یه فرصتی گذشته و من سریعتر میتونم بچه دار بدم.
نه من حرفی ندارم، من فقط میخوام ببین فرقی نمیکنه شما اینجا باشی یه بازی در میاری اونجا بری یه بازی دیگه، فقط نوعش فرق میکنه. میدونیم بسید دوتا زبونه. یک کمی من فکر کنم اگر بتونی یه ارزیابی از خودت بکنی واقعا کجا ایستادی. من میترسم بشکنی عزیز، من میترسم بعد از این سرگردونی بیافتی تو افسردگی. تو اون خطر رو داری، برای اینکه خیلی غیر واقع بینانه با موضوع برخورد میکنه. یعنی واقعا در آن تصمیم میگیری، عمل میکنی. این شرایط تو و بعدم خانواده یه مقدار مسئله است. تو الان کنفرانس منو نمیای؟ میای؟
الانو نه، اینو نیومدم، ولی از حرمت نفس
هستی. نه متوجهم. ببین عزیز، فردا شب بیا من چند دقیقه تو رو ببینم. دم در که میای بگو که من گفتم بیا. فردا شب کلاس رو بیا، بذار من تو رو ببینم، بذار باید یه ذره اونجا صحبت کنم.
مرسی علاتون، تشکر از
فرصتی که به هر حال مازه به خودت باش. مرسی،
روز خوبی داشته باشید، شاد و پاینده باشید. خدا
نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy mouse. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Aluna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 ال تورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-237-3608 949-237-3608.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام. بفرمایید.
من از اسکاندیناوی باهاتون تماس میگیرم آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
فکر میکنم که شاید یه خلاصه از خودم بگم بعد سوالی که دارم ازتون بپرسم. من 30 سالم هست. وقتی که 23 سالم بود با یه آقای ازدواج کردم که ایشون در واقع ایرانی و دانمارکی به حساب میمدن، از پدر ایرانی و مادر دانمارکی، ولی بزرگ شده دانمارک بودن. و بعد ما وقتی ازدواج کردیم من اومدم به دانمارک، ولی خب متاسفانه انتخاب بسیار غلطی بود و منشون اصلا درست نمیشناختم و خب مشکلاتی که پیش اومد تو زندگیمون، البته زمانی ما هم جدا شدیم که یه دختر 1 ساله داشتیم و بعد الان خب فکر کنم نزدیک 3 سالی میشه ما هم جدا شدیم و من با دخترم تنها زندگی میکنم.
دختر تو الان چند سالشه عزیز؟
دختر من 4 سالشه.
اون وقت به من بفرمون آقایی که شما 23 سال تو ایشون چند سالش بود؟
ایشون 12 سال از من بزرگتر.
خب
حالا در واقع ما اول که وارد، یعنی وقتی ما ازدواج کردیم و من اومدم اینجا، ما توی شهر خیلی کوچیک بودیم و من اونجا اصلا موقعیت درس خوندن و کار کردن اینا نداشتم. ولی زمانی که تقریبا همزمان با موقعی که شروع جدایی ما بود، ما منتقل شدیم، در واقع اومدیم به بزرگترین شهر دانمارک، کوپنهاگ. و خب اینجا برای من خیلی بهتر بود و من با اینکه شروع جدایی ما بود و خیلی ما مشکلاتی که با هم داشتیم و ایشون حتی تصمیم گرفت از دانمارک بره، در حال حاضر ایشون جای دیگه مستقر هست و فقط ماهی 1 بار مثلا برای 2 یا 3 روز میاد کوپنهاگ تا دخترمون رو در واقع ببینه و این دسته بیشتر اوقات پیش من هست. ولی با همه این سختیایی که من داشتم و من اینجا هیچ خانواده و دوست نزدیکی آنچنان نداشتم و ندارم هم هنوز.
ببخش عزیزم، بذار یه سوالی بکنم. شما وقتی ازدواج کردید در 23 سالگی چه مدتی بود تو اون منطقه بودید یا در ایران بودید؟ از چه مدتی شما اصلا در کشورهای اسکاندیناوی یا به هر حال در اروپا زندگی میکنید؟
الان نزدیک به 7 سال هستش که من از ایران اومدم و توی هم اینجا زندگی میکنم.
شما پس این آقا رو از کجا شناختید؟
راستش من فکر میکنم حدود 21 سالم بود که با ایشون آشنا شدم. ایشون پدرشون یه دوستی قدیمی با پدر من داشتن و من اون زمان خب تو ایران دانشجو بودم، چون زبان فرانسه و زبان انگلیسیم خوب بود، گاهی اوقات تابستون به عنوان در واقع راهنمای تور کار میکردم. ایشون اومده بودن که حالا بعد از این همه سال با همراه با برادرشون که مثلا سرزمین پدریشون رو در واقع ببینن، چون واقعا هیچ ارتباطی هم با ایران نداشتن و هنوزم ندارن، حتی فارسی بلد نیستنشون. و بعد اون سال خب از طریق پدرم ایشون خواسته بودن که یه کسی باشه که راهنماییشون کنه جای میرن و و ما اینطوری با هم آشنا شدیم و این دو سال که با هم در ارتباط بودیم تا زمانی که ازدواج کردیم ایشون بودن که چندین بار اومدن ایران و من یک بار تونستم فقط برم ترکیه و ایشون رو ببینم و خیلی در واقع فکر میکنم زمان آشنایی ما با اینکه دو سال طول کشید ولی اونقدر کافی نبود یا اونقدر به هم نزدیک نبودیم که من بتونم خیلی چیزا راجع بهشون متوجه شم.
اوکی، شما در ایران چی میخوندید؟ در ایران چی میخونید عزیز؟
من در ایران لیسانس فیزیک گرفتم و خیلی هم خودم علاقه داشتم، ولی وقتی که با ایشون ازدواج کردم اومدم در واقع 4 سال اول اصلا امکانه این نبود، چون جایی که ما بودیم اصلا دانشگاه نداشت، یه جزیره ای بود. و بعد وقتی که من اومدم به کوپنهاگ در واقع اینجا فوق لیسانسم رو ادامه دادم که به تازگی هم تموم شد، توی رشته فیزیک و نانو تکنولوژی تونستم مسترم رو بگیرم. در حال حاضرم که خب در واقع هم به دنبال کارم و در این حال دنبال موقعیتی هستم اگه بتونم که برای دکترا ادامه بدم. این که سوال من از شما اینه، من اینجا که زندگی میکنم در واقع وقتی مدام کوپنهاگ مخصوصا، چون تا قبلش خب ما جایی که بودیم خانواده ایشون دور بر من بودن و تو اون 4 سالی که من اونجا بودم حالا یه چندین دوستی پیدا کردم. البته وقتی کوپنهاگ هم اومدیم خب من توی دانشگاه اینجا تونستم چندین ارتباط با چندین ایرانی و غیر ایرانی برقرار کنم، ولی همیشه این دوستی ها اونقدر عمیق و نزدیک شاید نبوده. و بعد از طرفی خب خانواده منم از من دور هستن و حالا بعد از این جدایی این احساس تنهایی برای من خیلی اذیت کننده است و فکر میکنم که حالا نمیدونم، من خیلی سعی میکنم که اینو بروز ندم جلوی دخترم، ولی فکر میکنم روی این بچه هم تاثیر گذاشته. و مثلا دختر من، ما تو خونه که هستیم به من میگه که یه تلویزیون یا یه رادیو روشن کن، تو من اینجا خیلی خلوته، اینجا هیچ کس نیست، صدای هیچ کس نمیاد، من میخوام یه سر و صدا باشه. و وقتی من نگاه میکنم میبینم که خود منم همین احساس رو دارم، یعنی این احساس تنهایی که مثلا ما اینجا کسی رو نداریم، هیچ کس نیست و خیلی یه خود این موضوع منو اذیت میکنه. و گاهی اوقات وقتی که منطقی فکر میکنم میبینم که خب من زندگی خوبی دارم اینجا، به عنوان یه سینگل مادر واقعا شرایط خوبی دارم و تونستم تو این دو سال اخیر با وجود همه این سختی‌هایی که بود و جدایی که داشتم ولی تونستم حداقل درسم رو ادامه بدم و الان تو موقعیتی هستم که بدونم اینجا میتونم یه کار خوب پیدا کنم و زندگی مستقل بسازم، ولی در این حال این شرایط تنهایی اذیتم میکنه. بعد از طرفی وقتی همراه میشه با گفته های دیگران، مثل زمانی که من قاطی دوستای ایرانی هستم، همه میبینم که خب اینا اغلب همسن منن، شاید تازه در حال خانواده تشکیل دادنن یا خانواده دارن، ازدواج کردن. و بعد خب اغلب میشنوم میگن که خب تو جوونی حالا ازدواج میکنی، حالا خب انتخاب کن، حالا یه بار اشتباه کردی ولی دوباره این اتفاق ممکن نیفته و انقدر ناامید نباش. و خب از طرفی خانواده خودم هم همینطور، من فکر کنم مادر و پدرم شاید به خاطر اون حس محبت یا نمیدونم نگرانی که برای من دارن همیشه اینو میگن. و مثلا حتی مادر من در حدی که وقتی اینجا اومدن یه چند ماه پیش پیش ما، همش خب اطرافش رو نگاه میکرد، میگفت که خب ایشون هست، اون آقا هست، این آقا هست، چرا به اینو فکر نمی کنید؟ ولی من راستش حتی سعی کردم که به یه نفر نزدیک شم که فکر میکردم خب شرایط ایشون هم مشابه منه، ایشون هم سینگل داد بودن، ولی اصلا رابطه درست نبود. و من احساس کردم که من نمیخوام یه اشتباه دیگه بکنم، چون این بار دامن خودمون که نمیگیره، فقط اون بچه‌م درگیر هستش. ولی در این حال وقتی که نمیدونم این حرفا و این شرایط اطراف به فشار میاره، این تنهایی خیلی منو اذیت میکنه و من هنوز از درون احساس خلم میکنم. نمیدونم که باید با این مسئله چطور کنار بیام، یعنی حتی گاهی اوقات وقتی خیلی به فشار میاره فکر میکنم خب شاید برگردم ایران، شاید بهتر باشه، اونجا خانوادم هستن. ولی احساس میکنم گاهی اوقات قدرت تصمیم گیری درست ندارم و نمیدونم که باید چطور به این مسئله فکر کنم. خیلی دلم خواست که شما راه نمایی.
آره عزیزم، ببین عزیز، شرایط شما یه مقدار شرایطیست که به هر حال کمی متفاوت از بقیه‌ای که معمولاً به صورت عادی در جامعه ایرانی زندگی میکنن، بنابراین الگو و مدل تو دیگران نمیتونن باشن. یک، تو از نظر توانایی های هوشی و عقلی خوبی، یعنی خوشبختانه اون قسمت کارش درسته. دوم این که به هر حال با توجه به همین توانایی ها و بعدم آشنایی به زبان انگلیسی و فرانسه از قبل داشتی و به هر حال الان که اونجا هستی توان اینو پیدا کردی که بتونی اونجا زندگی کن، اما هیچ چیزی رو نمیتونی به صورتت، چون یه نگاه کلی داری، به صورت کلی عوض کنی. یعنی درست بس که بگی میخوام هوای دانمارک رو عوض کنم، تو باید هوای اتومبیل تو و خونت رو عوض کنی، یعنی باید یه مقدار دایره کارو محدود کنی. اول تو باید برای دخترت چند تا دوست رو بخری و بعد با درگیر شدن در فعالیت‌های دخترت و اینکه دخترهای دیگه دانمارکی رو یا ایرانی رو یا هر جای دیگر رو که تو سن و سال او هستن رو یه مقداری مواظبت و مراقبت بکنی، اولا دخترت رو از این تنهایی و خودتو از این برنامه یه دست و یک نواخت خالی که دختر درباره سر و صدا چنین میگه بیرون بیای. یعنی تو باید وظیفه مادریت رو، حالا که پدری به اون صورت در کار نیست و یه مقدار بقیه هم نیستن، زندگی دخترت رو با بچه ها پر کنی و اتفاقا اون یه نوعی از ارتباط تو رو، اگر یه ذره دوربرت رو نگاه کنی، یه ذره به کنجکاوی کنی، برای تو برای دیگران به وجود بیار. یعنی تو با یکی دوتا ستا مادر دیگه میتونی به خاطر دخترت یه ارتباطاتی داشته باشی. این ور قضیه است. دوم این که مطلب دیگری که اینجا وجود داره اینه که تو شرایطی رو به وجود بیاری که یک کسی رو تو زندگیت وارد کنی عزیز. حالا ممکنه به صورت ازدواج نباشه، ولی با توجه به اینکه فرزند 4 ساله داری، با توجه به اینکه ازدواج کردی، اگر فرد مناسبی چه ایرانی چه غیر ایرانی پیدا شد، با توجه به وضعیتی که داری ازدواج کنی. ولی همچنان اگر ازدواجم نبود، باید زندگی تو از طریق دوستانی، چه به صورت دوست مرد کنار خودت، چه یه شبکه‌ای از چند نفری که از پر کنی، برای که این ماجرا، البته میدونم در اون کشورها موانع و محدودیت‌های فراوانی وجود داره، ولی این گونه نیست که آدم‌ها در این ارتباط قرار نگیرن. و برای اینکه تو این مدت با توجه به امکاناتی که اونجاست که من کمی کمی ازش خبر دارم، با دکتراتو بگیری عزیز. یعنی تو باید برای خودت یه جهت و هدف دیگری رو به وجود بیاری. علتش هم خیلی روشنه. شاید موضوع ازدواج و بچه در تو منتفی است. یعنی تو ازدواج رو کردی یا بچه رو داری، دیگه دلیل نداره بری سراغ یه کسی ازدواج کنی بچه دار بشی. پیدا شد و هر دو موافق بودی چه خوب، نشدم نشده. تو ازدواج رو کردی، فرزند تو داری. الان به نظر من تنها چیزی که کسی مثل تو رو میتونه کمک بکنه درسه. که بنابراین برو دنبال دوره دکترا، اونم با کمکی که در اونجا بخش دولت کنه. بنابراین از یه طرف کار درست رو تعقیب کن و دکتراتو بگیر، از جانب دیگه دور چشم و گوشت رو باز کن، دوربرتو مرد مناسبی به عنوان دوست، به عنوان همسر رو پیدا کن، از طرف دیگه بچه رو در ارتباط با دوستانی قرار بده. نمیدونم هیچکدوم از اینا با سرعت ظرف یه هفته یه ما انجام میشه، ولی به هر حال تو اون مسیر حرکت کن. ولی اینکه تو فکر کنی میتونی بری ایران و زندگی خالی رو که ذهنن خالی در ایران با توجه به 7 سالی که اینجا بود یا فرزندی که داری و خانواده‌ای که به هر حال موانع و محدودیت‌های برای تو به وجود میارن میتونی پر کنی، بعید میدونم عزیز. تازه اونم میتونی یه ما امتحان کنی، یه ما میتونی با دخترت بری اونجا، ولی چیزی رو خراب نکنی، بری یه ما دو ما بمونی، دیدی اگر میخوای بمونی یا یه اتفاقاتی افتاد که به خاطر اون میمونی بمون، اگر نه برگرد. ولی اینکه تصمیم بگیری من میخوام برم ایران زندگی کنم، به نظر من تا زمانی که امتحانش نکردی درست نیست. پولای پشت سرت هم خراب نکن. به نظر میرسه که اجازه اقامت رو داری، زبون رو میدونی، امکانات رو داری و اونو میتونی به عنوان یه آزمون مورد نظر داشته باشی، ولی من بعید میدونم 80-90 درصد جز از طریق ازدواج که به خاطر اون تو رو تو ایران نگه داره، بعید تو بخوای و یا بتونی در ایران زندگی کنی فعلا.
درسته. من راستش رو بخواین حتی وقتی که پدر مادرم، الان حدود فکر کنم 2 سال خودم ایران نرفتم، ولی حتی پدر مادرم ازم میخواین که خب بیا ما ببینیم، یا مثلا بیا ما این بچه رو ببینیم. من حتی احساس این که من خب یا فکر این که من الان برم یک ماه اونجا بمونم
و بعد موقعی اون زمانی که ما اونجا هستیم خب همه اقوام دور بر ما هستن، یه احساس خیلی خوبیه. ولی به محض اینکه ما برگردیم باز دوباره برمیگردیم تو این تنهایی که ما من و دخترم دو نفر تنها هستیم، اصلا حتی اینش منو اذیت میکنه و من حتی نمیتونم راحت به پدر مادرم بگم که من به خاطر این احساس دلم نمیخواد بیام، یعنی ترجیح میدم که شما بیام اینجا منو ببینید.
متوجهم. البته عزیز نه ببین عزیز، یه ذره از این که محتاط و محافظه کاری، از این که ذره مضطرب و نگرانی حرفی نیست، اونا مسئله تو هست، یعنی یه مقداری قبول خطر و ریسک برای تو مشکله. چرایش هم نمیدونم، متاسفانه وقت دارم طوری نیست که بتونم یه کندوکاوی اونجا بکنم. و همین حرفی که تو میزنی، نه آدم قراره تو زندگیش لذت شو ببره بعد هزینه‌ش هم بپردازه، اون مسئله من نیست. ولی این دفعه تو با این نیت میری، ببین عزیز، تو گوشه ذهنت یه مسئله ایران و خانواده است، من میخوام تکلیف اون روشن بشه. اگه رفتی اونجا شرایط مناسب بود خواستی بمونی یا کسی پیدا شد ازدواج کنی مثلا بمونی، بمون. اگر نه موضوع ایران رو بگذار کنار عزیز، با دخترت هم سازگاری نداره، بنابراین برمیگردی اونجا. ولی دانشگاه رفتنت چون الان 30 سالت، کار بسیار بسیار درستی عزیز، بسیار درستی. ضمناً هم کوشش کن دوستانی برای دخترت پیدا کنی که از طریق اونا بتونی یک کمی او رو را کمکش کنی، حداقل بار تو نباشه، یه ذره آزادت کنه حداقل از ذره ذهنی. و ضمناً دوست پسریش، شبکه‌ای از دوستان رو باید پیدا کنی. اینجوری خالی و تنها زندگی کردن که نوع خوب و ایدالش پیدا بشه اتفاق نخواهد افتاد عزیز. یعنی این کار رو باید به تدریج کرد، ولی اگر تو این سه زمینه‌ای که گفتم و بعدا امتحان ایران حرکت کنی، 6 ماه بعد، نمیخوام بگم به زوری، 6 ماه بعد یه ذره اوضاع بهتر از این میشه، ولی درس بیش از همه کمک کنه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
متوجه هستم، ممنونم از راهنماییتون آقای دکتر، خیلی ممنون. تشکر.
خدا نگهدار. چون اشمان روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، به شما تقدیم شد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و